بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در توجیه چهارم بود که مال میرزای قمی بود. ایشون فرموده بود این که اینهایی که اشکال میکنن میگن خروج قیاس مستلزم تخصیص حکم عقله، این در صورتی است که نتیجه انسداد رو ما حجیت ظن بگیریم. اگر بگیم نتیجه انسداد حجیت ظنه، خب ظن اسبابی داره، تمام اسبابش عقل حجت میکنه و خب معلومه یه دونش که خارج بشه لازم میاد تخصیص حکم عقلی. اما چه کاریه که بیان بگیم نتیجه حجیت ظنه؟ نتیجه رو عوض میکنی، نتیجه حجیت ما یفید و ظنه. ما یفید و ظن یعنی چی؟ یعنی ادله ظنیه، امارات ظنیه. یعنی عقل میگه حالا که تکالیف واقعی هست، شما هم دستتون نمیرسه، واجب است رجوع کنید به این امارات ظنیه، اونم نه به نحو قضیه کلیه عامه. چون اگر قضیه رو به نحو عامه بگیریم باز اشکال لازم میاد. یعنی اگر عقل بگه واجب است به همه این امارات ظنیه عمل بکنی، خب شارع بیاد قیاس رو استثناء بکنه باز همون اشکال میاد. قضیه رو مهمله بگیریم. پس دو تا کار باید بکنیم، یکی این که نتیجه رو بگیم حجیت ظن نیست، حجیت ما یفید الظنه، یعنی ادله و عبارات شرعیه. یکم این که قضیه عقلیهشو مهمله بگیریم، یعنی عقل میگه حالا که احکامی هست شما هم دستتون نمیرسه به یه طایفه از اینا عمل بکنی. خب به یه طایفه، نه به همش. وقت نتیجه چی میشه؟ اگر ما قیاسه بذاریم کنار به اون چند تایی دیگه عمل کنیم، به یه طایفه عمل کردیم، بنابراین تخصیص حکم عقلی لازم نمیاد. انقدر که شما این قضیه مهمله رو از کجا درآوردین؟ تو حرف میرزای قمی که ما هرچیش میگردیم چنین کلمه اینی. ایشون میگه اینه از اونجا من درآوردم. ایشون فرموده قیاس مستثناست از ادله ظنیه، نه از مطلق ظن. خب ببینی، یعنی اگر قیاس از مطلق ظن بود، یعنی اگر قیاس رو ما اینجوری نتیجه رو مطلق ظن میگرفتیم و قیاس رو میخواستیم خارج کنیم میشد تخصیص حکم عقلی، ولی نه، نتیجه ادله ظنیه است، اونم به نحو مهمله. چون این دیگه خودش آدم میفهمه دیگه. چون اگر به نحو عامه باشه یعنی همه اینها رو واجب عمل بکنی، باز یه دونش رو بذاری کنار همون تخصیص لازم میاد. پس بگو چی؟ بگو طایفه ای از اینها، یعنی قضیه مهمله. خلاصه قضیه مهمله تو قوانین نیست. ایشون میگه از این کلمه ما استفاده میکنیم که مخدوده ایشون اینه. اولا نتیجه رو اومده عوض کرده، ادله ظنیه گرفته، اون حکم عقلیش هم عقلی مهمله گرفته نه عقلی عامه. این بله چی کشف میشه؟ اون که فعلا تو حکومتیم، کشف که مال قبلا بود. خب بله دیگه، مگر کشفی بشیم. اگر کشفی بشیم که این اشکالا نمیاد. آخر کار دیروشون فرمودن تمام این اشکالا در صورتیست که ما حکومتی بشیم، ولی اگر کشفی بشیم که از این حرفا نمیاد. خب مطلب دیگه ای که ایشون فرمودن اینه، فرمودن این استثناء با استثناءهای دیگه فرق داره. اکرم العلماء الا زیدن، زید بالفعل داخل در علماست، یعنی مستثنا بالفعل داخل در مستثنا به، ما به وسیله الا خارجش میکنیم. اما اینجا مستثنا یعنی قیاس، مستثنا اینجا بالفعل داخل در مستثنا به نی، شأنیت دخول داره. مستثنا قیاس، مستثنا من دلیل انسداد، قیاس شأنیت دخول در او رو داره. البته بنابر مهمله با، و الا اگر قضیه عامه باشه چی؟ اینم مثل زید میمونه. نمیدونم اینو دقت فرمودید یا نه. اگر قضیه عقلیه رو عامه بگیریم، استثناء اینجا مثل همون زیده. چطور بالفعل داخل بود؟ اگر ما قضیه رو عقلیه بگیریم باز مستثنا بالفعل داخله. چرا؟ چون اگر قضیه عقلیه رو عامه بگیریم معناش اینه همه اینها واجب العمله. خب وقتی گفتیم همه اینها واجب العمله، اگر یه دونش رو بذاریم کنار همون اشکال لازم میاد. پس اگر قضیه رو ما عقلیه عامه بگیریم، مستثنا مثل همون زید میمونه، یعنی بالفعل قیاس داخل در مستثنامه نه. این که ما میگیم شأنیت داره بنابراین است که نتیجه قضیه عقلیه رو مهمله بگیریم. اگر مهمله بگیریم معناش اینه به یه طایفه ای از اینا عمل بکن و قیاس هم شأنیت اینو داره که داخل بشه. خلاصه اگر ما قضیه رو عقلیه رو عام بگیریم مستثنای اینجا مثل زیده که تو اون بلفل داخله اینم بلفل داخله، اما اینجا نه، ما مهمله گرفتیم و اگر مهمله بگیم شأنیت دخول داره، چون اگر مهمله بگیریم معناش اینه عقل میگه به این امارات به یه طایفه از اینا عمل بکن، اون وقت قیاس هم شأنیت اینو داره که داخله در اینها باشه. خب هذا نهایت تلاشیست که ما کردیم و خلاصه توجیه مرحوم قمی رو درستش کردیم، ولی درست نی. این توجیهشونم مثل توجیهات دیگرشون باطله. چرا؟ برای اینکه اولا همه گفتن نتیجه دلیل انسداد، سلام علیکم، همه گفتن نتیجه دلیل انسداد حجیت ظنه، شما اومدین عوضش کردین. این اولا نتیجه مقدمات انسداد حجیت ظنه، شما کردینش ادله ظنیه. این اولا. حالا سلمنا بپذیریم، به قول شما بگیم نتیجه ادله ظنیه است و امارات ظنیه است، اون اماره بودن که دخالتی نداره در حجیت، یعنی مرجع اونم باید به ظنه. چطور اگر نتیجه زن بود اشکال به حال خودش باقی بود، الانم که بگیم نتیجه اماره زنیت نتیجهش همون میشه. چرا؟ برای اینکه ما میدونیم اماره که دخالت نداره، اونی که دخالت داره خود زنه و به نتیجه با نعوض کردن نتیجه اشکال حل نمیشه. دقت کردین چرا حل نمیشه؟ با عوض کردن نتیجه اشکال حل نمیشه. شما نتیجه رو عوضش کردی، گفتی نتیجه اماره ظنیه است و ما میدونیم اماره بودن دخالت نداره، اونی که دخیله ظنه. پس چه ظن بگیری و چه اماره ظنیه بگیری، هر دو مرجعش یکیه و وقتی هر دو مرجعش یکی شد اشکال به حال خودش باقیه. و خلاصه اشکالیشون اینه، اگر این قضیه عقلیه رو مهمله بگیرین اشکالی وارد نی، چه نتیجه اون باشه چه نتیجه این باشه. و اگر قضیه عقلیه رو عامه بگیرین اشکال وارده، چه نتیجه او باشه و چه نتیجه این باشه. البته تمام این نزاها در صورتی است که ما حکومتی بشیم، و الا اگر ما کشفی شدیم یه اشکالی نی. چرا؟ چون اگر کشفی بشیم قدر متیقن از حجیت زن، زن غیر قیاسیه. اگر ما کشفی شدیم باید قدر متیقنشو بگیریم دیگه، قدر متیقن از حجیت زن، زن غیر قیاسیه، اصلا قیاس داخل نمیشه. پس این نزاهایی که ما داریم میکنیم رو مبنای خودمونه که حکومتی هستیم و عقل همه امارات ظنیه رو حجت میکنه، اون وقت یه دونش که خارج بشه تخصیص حکم عقل لازم میاد. خب تا اینجا آقا تمام شد چهار تا توجیه ایشون، همه رو هم رد کردیم، صاحب فصول هم رد کرده. اگر حوصله دارید فصول رو ببینید، ایشون صفحه 285، البته از صفحه قبلش شروع میکنه به رد این چهار تا توجیه میرزای قمی، بعد در صفحه 285 میفرماد از تحقیق و فل جواب، یعنی اون چهار تا توجیه دردی دوا نمیکنه، اون اشکال رو حل نمیکنه. از تحقیق و فل جواب، یعنی اگر بخوام جواب اون اشکال رو بدیم و توجیه بکنیم خروج قیاس رو، باید یک راه دیگری پیش بگیریم. این همون راهی است که من دو سه روز قبل از آقای نائی نقل کردم و گفتم از ابتکارات ایشون، نه معلوم شد که ایشون از صاف فصول گرفته، من اون رو توجه نداشتم. حالا که به فصول دوباره سحریم باید مراجعه کردم، دیدم نه خیر، حرف مال صاحب فصوله، تازه صاحب فصول هم از برادرش گرفته، آش منطقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین. علا کل حال، حرف مال هر کی هست، مرحوم ناینی از صاف فصول گرفته، صاف فصول آقای آشمنطقی گرفته، آمدن این توجیه پنجمو کردن. چیکار کردن؟ این خروج قیاس رو گفتن موضوعیه، تموم شد دیگه، یعنی تخصصاً خارجه. چرا؟ اون روزی که عقل مقدمات انسداد و پذیرفت و خاص مقدمات انسداد کدومه؟ تکالیف واقعیه هست و از ما میخوان و دستمونم نمیرسه و احتیاطم که مستلزم عذر حرجه و شک و وهمم که مرجوعه. حالا عقل میخواد حکم بکنه، عقل میگه حالا که این مقدمات رو شما تسلیم شدین و پذیرفتین، من حکم میکنم به حجیت زن. یعنی با این مقدمات شما از هر راهی زن براتون پیدا شد نسبت به احکام شرعیه، باید اون زنتون عمل بکنی. اما درست احکام عقلی کلیه، ولی عقل میتونه کنار احکامش یه شرطی هم بذاره. بله من بعد از این مقدمات زن و حجت میدونم، ولی محدود، مشروط. مشروط به چی؟ مشروط به اینکه شارع منعش نکرده باشه. یعنی من زنی رو میگم حجت، عقل میگه من زنی رو میگم حجت بعد از اون مقدمات، مشروط به اینکه اون زن رو شارع منع نکرده باشه، دلیل نداشته باشیم بر عدم حجیتش. و قیاس رو چون دلیل داریم بر عدم حجیتش، دلیل داریم بر منعش، اصلا نمیاد جزء حکم عقل. یعنی اون روز اولی که عقل میخواد حکم بکنه بگه زن حجت، محدوده، مشروطه. من عقل میگم زن حجته به شرط اینکه دلیل نداشته باشیم بر عدم حجیتش، قیاسو داریم. به شرط اینکه زن و شارع من نکرده باشه، قیاسو من کرده. پس خلاصه مطلب، قیاس خروج موضوعی داره، تخصصا از تحت حکم عقل خارجه، اصلا داخل نمیشه تا استثناءش مستلزم تخصیص حکم عقلی بشه. از کلام اگه عبارت شنو مراجعه بکنین بد نیست. صفحه 285 فصول. الخامس ان دلیل الانسداد انما یثبت حجیت الزن. یعنی عقل دلیل انسداد، یعنی حکومت عقلی. یعنی ما در دلیل انسداد که عقل حاکمه، این عقل حاکم اثبات میکنه حجیت زن را. اما چه زنی؟ مشروط. این الذی مشروطه. عقل حجت میکنه زن را، اما زنی که لم یقم دلیلون علا عدم حجیته. عقل زنی رو حجت میکنه که دلیل بر عدم حجیتش نباشه. و برای قیاس ما دلیل داریم در عدم حجیت. عقل زنی رو حجت میکنه که شارع منع نکرده باشه و قیاس رو شارع منع کرده. پس ببینید از همون اول خروج قیاس از اول خارجه، نه اینکه داخل در دلیل عقلیه و ما خارجش کردیم. فخروج القیاس، پس اگر قیاس خارجه بر وجه تخصص خارجه، دون از تخصیص تا اشکال لازم بیاد. از کدام همون حرف های ناینیه، منتها اون میگه دیگه اصلا اشکالی نمیمانه تا این جواب ها رو بخواهیم. خب توضیح و داله ایشون دو تا توضیح میدن. تقریبا تا اینجا خلاصه حرف صاحب فصول بود. ایشون میخواد یه توضیح بده، بعد یه توضیح بیشتری بعدن میده، چون ایشون رسمشون این بود، این توضیحایی که میخوندی قبل از اینکه رد بکنن اول توضیح میدادن که این آقا میخواد اینو بگه، بعد رد میکردن. ایشون حالا توضیح میخواد بده. ایشون میفرماد در زمان انفتاح عقل چی میگه؟ در زمان انفتاح عقل میگه باید امتثال علمی بکنی، چون باب علم مفتوحه دیگه. شما که متمکنی از تحصیل علم، عقل در زمان انفتاح به شما میگه باید امتثالات علمی باشه. یعنی چی؟ یعنی جوری باید امتثال کنی که یقین کنی بری عزمه شدی. خب این مال زمان انفتاح. یعنی امتثال ظنی به درد نمیخوره، امتثال شکی به درد نمیخوره، امتثال وهمی به درد نمیخوره. در زمان تمکن از تحصیل علم، امتثال حتما باید علمی باشه. یعنی شما یه مکلف باید کاری بکنی که 100% بدانی بری عزمه شدی. خب این مال زمان انفتاح. میان زمان انسداد. خب زمان انسداد که امتثال علمی ممکن نی، عقل میگه چی؟ میگه امتثال ظنی قائم مقام اونه. یعنی امتثال ظنی در زمان انسداد قائم مقام امتثال علمی در زمان انفتاح. چطور در زمان انفتاح باید امتثال علمی بکنی؟ براءت ذمه علمی باید پیدا بکنی. در زمان انسداد که باب علم مسدوده، تحصیل علم ممکن نیست، باید انسداد ظنی بکنی.
در زمان انصداد ظنی، شکی، وهمی به درد نمیخوره. اما در زمان انصداد نه دیگه علم نمیخوام، ظنی کافیه، وهمی و شکی به درد نمیخوره. در زمان انصداد باب علم شما فقط باید امتثال ظنی بکنی. یعنی چی؟ یعنی باید کاری بکنی که بدونی براءت ذمه برات پیدا شده، ظنن وهمن و شکن به درد نمیخوره. و حیث اینکه قیاس براءت ظنی نمیاره پس خارجه. دقت بکنید عبارت رو. در زمان انفتاح براءت علمی معتبره، در زمان انصداد براءت ظنی معتبره. و چون که قیاس براءت ظنی نمیاره، چرا؟ چون شارع بدش میاد از قیاس، شارع نفرت داره از قیاس. من اگر طبق قیاس عمل بکنم ابدا براءت ظنی حاصل نمیشه. پس بنابراین در زمان انصداد وظیفه ما تحصیل براءت ظنیه. و حیث این که قیاس براءت ظنی نمیاره به خاطر اینکه مورد نفرت شارعه، پس موضوعاً خارجه. این توضیحی است که ایشون اضافه کردن. توضیح ذالک ان العقل انما یحکم به اعتبار ظن. این چه عقلیه؟ این همون عقلی است که در زمان انفتاح یحکم به عدم اعتبار ظن. عقلی که در زمان انفتاح حکم نمی کنه به اعتبار زن، میگه علم معتبره، همون عقل در زمان انصداد حکم می کنه به اعتبار زن، میگه اعتنا نکن به احتمالات موهوم. یعنی امتثالات موهومی، امتثالات شکی فایده ای نداره. شما باید امتثال ظنی بکنی. در مقام امتثال ظن معتبره. یعنی خلاصه باید کاری بکنی که براءت ظنیه پیدا کنی. لأن البراءت الظنیه تقوم و مقام البراءت العلمیه. یعنی براءت ظنیه در زمان انصداد قائم مقام براءت علمی است در زمان انفتاح. اینا رو اضافه بکنید. براءت ظنیه در زمان انصداد این مثل براءت علمیه میمونه در زمان انفتاح. چطور شما در زمان انفتاح باید کاری بکنی که بری و ذمه بشی یقینا، در زمان انصداد باید کاری بکنی که بری و ذمه بشی ظنن. و حیث این که قیاس مفید براءت نیست اصلا، چون نمنفور شارعه براءت ظنی حاصل نمیشه. اما اذا حصله، اما اینجا هم چی خیلی موردی نداره. فعضا حسله عیبی نداره، ولی کلمه اما هم چی یه خود اینجا اجنبیه. فعضا حسله، اگر به واسطه من اشاره حسل القط، ما قط داریم به این که براءت حاصل نمیشه به عمل بقیاد. ما در زمان انصداد باید چیکار کنیم؟ باید براءت حاصل بکنیم، ولو براءت ظنی. ولی به خاطر من اشاره از قیاس ما یقین داریم که با عمل کردن به قیاس براءت ظنیه حاصل نمیشه. ولی یبقا براءت ظنیه، چون که شارع نهی کرده از عمل به قیاس، ما اگه به قیاس عمل بکنیم براءت ظنیه حاصل نمیشه. ما باید چه کار کنیم در زمان انصداد؟ کاری بکنیم که بدونیم براءت ظنیه برای ما پیدا شده، و بعد از این که عمل به قیاس و شارع منع کرده، با عمل به قیاس که لا یبقا براءت ظنیه حتی یحکم العقل به وجوبها، براءت ظنیه پیدا نمیشه تا عقل حکم بکنه به وجوب او، و بعد بیان بگیم استثناء باعث تخصیص حکم عقله. بس توز هزاله. دوباره ایشون میخواد یه توضیح دیگه ای بده. این توضیحش بسیار توضیح خوبیه. عنایت بکنین اول اون مطلبی که ایشون در نظرشه، چون ایشون اینجا رو میخواد حکم عقلی اینجا رو میخواد تشبیه کنه به یه حکم عقلی دیگه، و در اون حکم عقلی تخصیص نیست، اینجا هم تخصیص نیست. برید اوائل کتاب زن با این نسخه قدیمی ها آخر صفحه 30، اگه نظرتون باشه در آخر صفحه 30 ایشون یه تأسیس اصلی کردن. چی بود اون اصل؟ اصل اولی حرمت عمل به زنه. نظرتونه که ایشون البته در زمان انفتاح، در زمان انفتاح باب علم که من دستم میرسه به امامم، میتوانم تکالیفم رو امتثال بکنم، در زمان تمکن از امتثال علمی اگر من بیام به زن عمل بکنم حرامه. البته ایشون با چهار دلیل، کتاب و سنت و عقل و اجماع اگر یادتون باشه با چهار دلیل آمدن گفتن اصل اولی حرمت عمل به زنه. البته کتاب و سنت و اجماعی که به دلیل کنا ما با اون دلیل عقلیش کار داریم، ما فعلا تو دلیل عقلی هستیم، اینجا اونجا هم با دلیل عقلیش، یعنی چهار دلیل ما داریم بر حرمت عمل به زن در زمان انفتاح، ولی ستشو بذارید کنار، کتاب و سنت و اجماعشو بذارید کنار، عقلشو بگیریم. پس ما در اونجا به حکم عقل حکم میکنیم عمل به زن حرامه. حالا که آیات زیاد داریم، اجماع هم داریم، سنت هم داریم، چون آیاتش که ده ها آیه، سنتش هم صدها روایته، ولی با اونا ما کاری نداریم، ما فعلا حکم عقلی رو داریم میگیم. پس خلاصه آخر صفحه 30 با این نسخه قدیمی ها ایشون یه تأسیس عقلی کردن و او اینیست که به حکم عقل عمل به زن حرامه. خب اینو داشته باشین. سه صفحه بعدش دقیقا، یعنی آخر صفحه 33، ایشون اونجا فرمود بله ما گفتیم اصل اولی حرمت عمل به زنه، اما یه زندایی داریم که شارع بالخصوص حجتش کرده، اونا که عیبی نداره. پس ببینید عقل اول گفته بود عمل به زن حرامه، عقل گفته بود عمل به زن حرامه آخر صفحه 30، ولی آخر صفحه 33 ایشون فرمود بله ما یک زنونی داریم شارع بالخصوص اونا رو معتبر کرده، مثل زن حاصل از خبر. خب ببینید الان شما نمیتونی بگی پس این خبر تخصیص در حکم عقله، آخه چون خبر مفید زنه، بگی عقل گفته عمل به زن حرامه، شارع که اومده گفته به خبر عمل کن، پس معناش اینه که تخصیص دادیم حکم عقلی. میگیم نه، اون عقل حکمش محدوده، مشروط، اونجا رو داریم میگیم ما، یعنی عقل که در اونجا گفت عمل به زن حرامه مشروط به این که شارع حجتش نکرده باشه، و الا اگر زنی رو شارع بالخصوص حجت کرده باشه مثل زن حاصل از خبر، اون که عیبی نداره. پس ببینی اونجا تخصیص نشده، یعنی عقل وقتی میخواست بگه عمل به زن حرامه نگفت عمل به زن حرامه مطلقا، نگفت، گفت عمل به زن حرامه مشروط به این که شارع اون زن رو حجت نکرده باشه، اگر حجتش نکرده باشه حرامه، و الا اون زنایی که شارع بالخصوص حجتش کرده اونا عیبی نداره. ببینی اونجا اگه دقت بکنی تخصیص نزدیم ما به حکم عقلی، میگیم آقا عقل از اون آن اولی که میخواست بگه عمل به زن حرامه مشروط بود، مشروط به این که اون زن رو شارع حجت نکرده باشه، و الا اگر شارع زنی رو حجت کرده باشه اون داخل در حکم عقل نمیشه که لازم بیاد تخصیص. این اونه اینجا میگیم، منتها به عکسشه. اونجا عقل در زمان انفتاح بود میگفت عمل به زن حرامه مشروط به این که اون زن نشاره حجت نکرده باشه، اینجا در زمان انسداده میگه عمل به زن واجبه، چون بعد از مقدمات انسداد عقل میگه عمل به زن واجبه ولی مشروط به این که اون زن نشاره من نکرده باشه. ببینی تشبیه خوبیه با، یعنی همون طوری که در اونجا خبر خروج خبر واحد خروج موضوعیه، در اینجا هم خروج قیاس خروج موضوعیه. آخه در اونجا وقتی عقل میگفت عمل به زن حرامه ما خبر واحد خارج کردیم، اما نه این که تخصیص دادیم حکم عقلی رو، میگیم عقل اون اولی که میخواست بگه عمل به زن حرامه زنی رو میگفت حرامه که شارع بالخصوص حجتش نکرده، و الا زنی که شارع بالخصوص حجتش کرده اون عیبی نداره، اون حجته. اینجا هم همینجور، در اونجا خبر واحد خروجش خروج موضوعی بود، تخصیص حکم عقلی نبود، در اینجا هم خروج قیاس خروج موضوعیه، تخصیص در حکم عقل نیست. یعنی عقل وقتی در زمان انسداد بعد از تمامیت اون مقدمات میخواد بگه عمل به زن واجبه، میگه مشروط به این که اون زن من اشاره نشده باشه، یعنی اگر من شده باشه حجت نی. پس خوب عنایت داشته باشین، در اونجا خروج خبر تخصیص نیست، خروج موضوعیه، در اینجام خروج قیاس تخصیص نی، هم او خروجش تخصصیه و هم این خروجش. عنایت بفرمید میخواد اینجا رو تشبیه به اونجا بکنه و از توضیح ازاله، یعنی اینی که ما گفتیم دوباره توضیح داده میشود. این مطلب کدوم مطلب؟ که خروج قیاس تخصیصی نی، تخصصیه، از توضیح ازاله، دوباره میخوام برای شما واضح بکنیم این مطلب رو. کدوم مطلب رو؟ که خروج قیاس تخصصیه، خروجش خروج موضوعیه، تخصیص نی تا شما اشکال بکنی. استوز هزالک من حکم العقل به حرمت العمل بزن و تنه احتمال موهوم اند انتفاعه باب العلم فی المسئله. ایشون می فرماد اشاره به اونجاست، در اونجا یعنی در اول کتاب زن عقل حکم کرده بود به حرمت عمل بزن. اصل اولی از کدام چهار تا دلیل اونجا بود، ولی ما فعلا با عقلش کار داریم. در اونجا عقل حکم کرده بود عمل بزن حرامه، یعنی احتمال موهوم رو بذار کنار، فقط حرامه یعنی موهوم رو بذار کنار، زنم بذار کنار. حالا موهوم لزومی نداشت ایشون بگن، ما فعلا راجع به زن داریم صحبت میکنیم، ایشون حالا موهومش هم اضافه کرده و الا احتیاجی بهش نداریم. در اونجا عقل گفته بود عمل به زن حرام است عند انتفاع باب العلم فی المسئله، یعنی در مسائل شرعیه اگر باب علم برات مفتوح بود، متمکن از تحصیل علم بودی، بدان عمل به زن حرامه. کما تقدمه، اینو کجا گفتی؟ تقدمه آخر صفحه 30 با این نسخه های قدیمی، فی تقریر اصالت و حرمت العمل به زن. نظرتون اومد اونجا رو؟ آخر صفحه 30 ایشون یه تأسیس اصلی کردن، فرمودن اصل اولی حرمت عمل به زنه. این فعضا فرزن مال کجا؟ آخر صفحه 33. آخر صفحه 30 فرمودن چی؟ اصل اولی حرمت عمل به زنه. بعد آخر صفحه 33 چی فرمودن؟ فرمودن یک زنونی ما داریم که بالخصوص شارع اونها رو معتبر کرده. شما نگو اون خروج خبر پس تخصیص، نه، اصل اولی حرمت عمل به زنه. اما اگر دلیل قائم شد از طرف شارع بر اعتبار زنی، کدوم این زن؟ زن حاصل از خبر، یعنی اگر از طرف شارع یک زنی معتبر شد مثل زن حاصل از خبر و وجوب العمل به عمل به اون زن واجب شد، فإنه ذا لا یکون تخصیصا. شما نیه بگو اونجا خروج خبر واحد تخصیص حکم عقلیه، میگیم نه، عقل از اون اولی که میخواست حکم بکنه به حرمت عمل به زن حکمش مشروط بود، میگفت عمل به زن حرامه اگر مشروط به این که شارع زن حجت نکرده باشه. اگر یه زنی رو حجت کرده باشه مثل زن حاصل از خبر، او دیگه حرام نی. ببینی شاهد سر اینه با فعنهازا خروج اون زن یعنی خبر واحد این لا یکون و تخصیصاً فی حکم العقل. ما اونجا تخصیص نزدیم اون حکم عقلی رو که گفته بود عمل به زن حرامه. چرا؟ لأن حرمت العمل به زن مع تمکن من العب. حرمت عمل به زن در اونجا که عقل گفته بود عمل به زن حرامه با تمکن از تحصیل علم، انما هو لقبح الاکتفا به مادون علم کدومه؟ زن. یعنی در زمان انفتاح باب علم که عقل حکم کرده بود به حرمت زن، به خاطر این بود که قبیح است مکلف اکتفا کنه به کمتر از امتثال علمی مع تمکن من العلمی. مکلفی که متمکنه از امتثال علمیه زمان انفتاح، این نمیشه به کمتر از علم اکتفا بکنه، یعنی باید امتثال علمی بکنه. خب دوباره اضافه رده رو تکرار میکنه. درسته در زمان انفتاح باب علم عقل میگه عمل به زن حرامه باید امتثال علمی بکنه، اما اضافه رده قبلیه. اگر فرض کردیم دلیل آمد بر اعتبار زنی مثل زن حاصل از خبر، خود شارع آمده خبر رو بالخصوص برای ما حجت کرده، لذا به خبر واحد میگن چی آقا؟ میگن از دنون خاصه است. این که خبر واحد میگن از دنون خاصه است برای همینه، یعنی بالخصوص با این که زنه، عقلم گفته عمل به زن حرامه، اما این بالخصوص خارجه. پس عقل اونجایی که میخواسته بگه عمل به زن حرامه مشروط به این که اون زن حجت نکرده باشه. پس بنابراین اگر یک زنی رو شارع حجت کرد، اون که دیگه عمل به او حرام نی، تخصیص ما نداریم. اگر دلیل آمد بر اعتبار زن و دلیل آمد بر وجوب عمل به اون زن، سارل اون امتثال علمی، یا دیگه اون امتثال شما چه امتثالیه؟ علمیه. یعنی ولو زمان باب انفتاح باب علمه، ولو الان امام زمان تشریف آوردن، شما با یه تلفن میتونی از ایشون مسئله رو سوال بکنی. نه، به یک خبر واحد عادل که از طرف ایشون خبر آورده، شما به همون خبر واحد عمل کن، کافیه. ببینی شما اگر به این زنی که، یعنی خبر واحد عادل، به این زنی که شارع حجتش کرده اگر عمل بکنی، به این زن سار الامتثال علمی، یا دیگه این امتثال شما علمیست. یعنی اگر عمل کردی به معداهو، یعنی اگر به معدای اون زن عمل کردید، امتثالتون امتثال علمیه. فلا یشملهو، پس شامل نمی شود اون زن را که من به خبر تطبیق کردم، پس شامل نمی شود اون خبر را حکم عقل که می گفت قبیح هست اکتفاء به مادون امتثال علمی. عقل می گفت قبیح اکتفاء به مادون، مادون کدوم؟ زن. درست عقل میگفت در زمان انفتا اکتفاء به مادون امتثال علمی یشمل اون زن دیگه، فلا یشملهو. اگر زن می رو که من زن رو خبر واحد معنا کردم، لا یشملهو، درست عقل آمده گفته عمل به زن حرامه، اما چون شار این زن رو خبر رو خودش حجت کرده، شامل نمی شود او را حکم عقل. شما نه بگو عقل گفته عمل به زن حرامه، پس اگر به این زن عمل بکنیم تخصیص، میگیم نه، اصلا این مشمول حکم عقل واقع نمیشه. لا یشمل اون زن را، یعنی اون خبری که من تطبیق کردم زن رو با خبر، شامل نمی شود اون زن خبری را. چی شاملش نمیشه؟ حکم عقل. یعنی عقل اون موقعی که میخواست حکم بکنه به زن حرام عمل کنه، این زن رو نمیگفت، از اول این زن خبری خارج بود. لذا میفرماد این حکم عقل که در زمان انفتا عقل حکم میکنه به قبح اکتفا، قبیح هست مکلف اکتفا بکنه به کمتر از علم. اون حکم عقلی که میگه به زن عمل نکن، به کمتر از علم عمل نکن، شامل این زن نمیشه. چرا؟ درست عقل گفته بود عمل به زن حرامه، ولی محدود گفته بود، مشروط به زن میکرده بود که شارع حجتش نکرده بود. اگر دلیل آمد بر اعتبار یک زنی مثل خبر و شما به معدای اون زن عمل کردین، اینجا دیگه امتثال شما علمیه. فلا یشملهو، اون حکم عقلی اصلا از اول شاملش نمیشه. کدوم حکم عقلی؟ عقلی که گفته بود قبیح هست اکتفاء به کمتر از علم، اون حکم عقلی شامل این نمیشه، با اینکه این کمتر از علمه، این خبر واحد مادون علمه، ولی اون حکم عقلی شامل این نمیشه. ما نهنفی علل عکس، علل عکسش کدومه؟ ما نهنفی کدومه؟ قیاس. میگه اونجا چی بود؟ اونجا عقل میگفت عمل به زن حرامه، خبر خود به خود خارج بود، یعنی جایز بود عمل به خبر. اینجا چی؟ اینجا عقل میگه عمل به زن واجبه در انصداد، خود به خود قیاس خارجه، یعنی به قیاس نمیشه عمل کرد. عکسشو عنایت کردین؟ هر دوش در یه جهت مساوی هن، که چیه؟ تخصیص نی، خروج خبر در اونجا تخصیص نی، خروج قیاس هم در اینجا تخصیص نی، از این جهت یکسان هن، ولی از یه جهت عکسه. اونجا در زمان انفتاح بود، عقل میگفت به زن عمل نکن مگر زنهایی که شارع حجت کرده اونا رو عمل بکن، اما اینجا در زمان انسداده عقل میگه عمل به زن واجبه، اما زنی که شارع منعش نکرده باشه و چون شارع قیاس رو منع کرده از تحت بعض خارجه. قرار این علل عکسش دقت داشته باشین، عکس این مطلبه. ما نهنفی کدومه؟ خروج قیاس. ما نهنفی که خروج قیاس به عکس اونجاست. اونجا چی بود؟ حرمت عمل به زن بود عقلن، زن خبری خودش خارج میشد. اینجا چی؟ وجوب عمل به زنه، چون در زمان انصدار عقل میگه عمل به زن واجبه، در اینجا وجوب عمل به زنه، قیاس خود به خود خارجه، یعنی در اونجا به اون خبر باید عمل بکنی، اما در اینجا به قیاس نباید عمل بکنی و فیهه. خب دیگه واقعا ایشون خوب توضیح داد که آقای صاحب فصول چیکار میخوان بکنن. خلاصه چیکار میخواد بکنه صاحب فصول؟ صاحب فصول میگه آقا درسته ما در باب انصداد حکومتی هستیم، عقل که حکم میکنه عمل به زن واجبه، اما چه زنی؟ زنی که نهی براش نیامده و قیاس چون نهی براش آمده از اول خارجه، اصلا نمیاد تو حکم عقلی، تا اگر خارجش بکنیم لازم بیاد تخصیص حکم عقلی. این خلاصه حرف ایشون با این توضیحات ایشون خیلی وارد شد. و فیه انک قد عرفته عند تکلم فی مذهب ابن قبه یا ابن قبه، دو جور ضرب کردن، از متکلمین عامه بوده، خیلی عالم فرزانه ای بوده، این اواخر عمرش مستفسر میشه و شیعه میشه. خب حالا به این مناسبت که ایشون از علمای امامیه شده، یک حکم خاصی داره، یک نفر همیشون در این حرفش موافق نی، و اون اینه که ایشون میگه نمیشه شارع ما رو متعبد بکنه به زن. نه، اول کتاب زن المقصد و ثانی مراجعه بکنین، دیگه آقای هلالی که خوب یادشه دیگه، الان دارن اینجا رو تصحیح میکنن، المقصد و ثانی فزن، آیا ممکن است شارع ما رو متعبد بکنه به زن، بگه به زن عمل بکنی؟ میگه محاله. ابن قبه آمده میگه محاله. چرا؟ چون ما الان زمان انفتاحه، آخه ایشون قبل از سید مرتضی بوده، اینو عنایت داشته باشین، این انسداد و اینا همه تاریخش 2300 ساله، 2300 ساله این حرفا در اومده، میرزای قمی پیدا شده و یا 250 ساله نهایتش، میرزای قمی پیدا شده و گفته یه تکالیفی ما داریم و اونم منشأ اشتباهشو مکرر من عرض کردم، میرزای قمی مبنایی داره، اون مبنا کارشو به اینجا کشونده و این است که آمده گفته ظواهر حجیتش مال مقصودین به افهامه، یعنی مخاطبین، یعنی پیغمبر با اونایی که حرف میزده ظواهر الفاظش برای اونا حجت بوده، برای ما حجت نی. وقت این ایشون به کشوندش به انصدا، گفته حالا که حرفای پیغمبر شامل ما که نمیشه، حرفای هر متکلمی مختص به مخاطب خودشه، مخاطب زمان پیغمبر اون مسلمونا بودن، پس حرفای پیغمبر ظاهرش به درد ما نمیخوره، او از چی کار کرده؟ پس ما چی کار کنیم؟ خب ما هم که مسلمانیم، شروع کرده به مقدمات، احکامی هست از ما میخوان، دستمون نمیرسه، احتیاطم که مشکله، شک و وهمم که مرجوعه، ما هم که مسلمانیم مثل سلمان باید عمل به احکام بکنیم، پس چی کار میکنیم؟ از هر راهی زن به دستمون آمد. در از میرزای قمی انسدادی شده محلش اینه. علی کل حال تاریخ انسداد از 250 سال نمیگذره، یعنی قبل از میرزای قمی اصلا این حرفا نبوده، همه انفتاحی بودن. این آقای ابن قبه که قبل از سید مرتضی است، اینا عقیده شون اینه تمام معظم الاحکام مثل آفتاب برای ما روشنه، یعنی اگه ما 100 تا حکم در اسلام داشته باشیم 95 تاش حکمش برای ما روشنه، یه 4 5 تاش ممکنه روشن نباشه، اونم احتیاط میکنیم. علی کل حال ابن قبه به قرینه این که قبل از سید مرتضی است انفتاحیه، اول موضعش روشن بشه، آقای ابن قبه انفتاحیه، یعنی چی؟ یعنی میگه احکام اسلام مثل آفتاب برای ما روشنه، باب علم نسبت به احکام مفتوحه، این حرف رو میزنه. بعد میخواد قبیحه، منی که الان میتوانم احکامم رو علمن به دست بیارم، شاره منو ارجاع بده به خبر واحد، خبر واحد مفید زنه، من الان متمکنم از تحصیل علم، چطور شاره میتونه؟ نه نمیتونه، محاله، محال از شاره ما رو متعبد به زن بکنه. در اونجا آقا ما گرفتار دو نفریم، یکی ابن قبه، یکی سید مرتضی. خب ابن قبه که میفرماد محاله، امکان نداره شاره ما رو به خبر واحد که مفید زنه ارجاع بده، خب چکار میکنیم؟ ایشون اونجا فرمودن الاغوا امکانو، نخه آقای ابن قبه بی خود میگه امکان داره، با اینکه ما متمکن از تحصیل علمی امکان داره ما رو به زن ارجاع بده. خب این امکانی ها چی میگن؟ این امکانی هم سید مرتضی میگه نکرده، خوب عنایت بکنین، ابن قوه میگه امکان نداره شاعر این کارو بکنه. سید مرتضی میگه امکان داره ولی نکرده. سید هم اشتباه میکنه. حق با خودمونه. حق با ماست که میگیم نه خیر، هم ممکنه هم واقعه. این که ما خبر واحد و حجت میدینیم برای همینه، چون ما در مقابل سید مرتضی هستیم. ما حرف سید مرتضی را قبول نمیکنن مشهور. پس ببینید ما در کتاب زن با دو نفر مواجهیم، هر دوشون هم رد میکنیم. یکی ابن قبس که میگه محال شاره ما رو به زن ارجاع بده، ما رو متعبد به زن بکنه. میگیم الاغوا امکانو، که سید هم با ما موافقه. خب آقای سید، حالا که شما با ما موافقی، میگی ممکنه کرده شاره، میگه نخیر نکرده. ممکنه بکنه، اگرم میکرد چیدی نمیشد، اما نکرده. حق اینست که نخیر کرده، یعنی هم ممکنه هم واقعه. خب حالا عنایت بفرمایید، آقای ابن قبه میگه محال است و ممکن. نمیشه ما شارعی که میدانه ما الان متمکنیم از امتثال علمی، نمیشه ما را ارجاع بده به خبر واحدی که مفید زنه. اگر نظرتون باشه دلیلایی هم داره دیگه، میگه لازم میاد تحریم حلال، تحلیل حرام. واقعا ممکن یه چیزی حرام باشه، من اگه به قول ثقه عمل کنم میگه حلاله و حرام خدا رو حلال کردن، از این حرفا میره. لذا منکر تعبد به زنه. خب این یه مطلب که در ذهن آقایون باشه. یه مطلب هم این که راجبه حجیت خبر واحد دو مبناست، یه مبنا طریقیته، یه مبنا دیگه چیه یادتونه؟
سببیت
یا موضوعیت، یکیه، فرقی نمی کنه. هم سببیت میتونیم بگیم هم موضوعیت. راجبه حجیت خبر واحد دو مبناست. این دو تا مبنا رو بگم که دیگه فردا معطلی خود بریدا نشین. ببینید آقا، یه عده، یعنی نه عده، مشهور میگن حجیت اخبار از باب طریقیته. یعنی چی طریقیه؟ یعنی قول زراره که ارزشی نداره. ارزش مال چی؟ ارزش مال واقعه، ارزش مال اون حکم الله واقعیه. ما به قول زراره عمل میکنیم که به او برسیم. ببینید معنای یعنی خلاصه قول زراره پلیه. قول زراره پله، طریق است برای رسیدن به واقع، که مشهور همینی میگن. میگن ابدا این خبر، این خبر دراره ابدا ارزشی نداره، ارزش و مصلحت مال واقعه. چرا؟ قول دراره چون آدم ثقه‌ایه، ما از این طریق میتوانیم به واقع برسیم، که قول مشهور هم همینه. پس حجیت خبر واحد و حجیت ظنون خاصه مبنای حقش همینه که طریقیته. مبنای دوم چیه؟ سببیت، یا به تعبیر دیگه موضوعیت، هر دوش یکیه. یعنی چی؟ اون به عکس اولیه، میگه نه، ارزش مال خبر زراره است. ما به واقع چی کار داریم؟ ارزش مال خبر زراره است. ارزش مال اینه، قول زراره ارزش داره، حکم سازه. الان مثلا فرض بکنید نماز ظهر واجب عند الله، فرض بکنید نماز جمعه خیلی فساد داره، اما زراره اومده قال الصادق یجب صلاة الجمعه، ما باید چی کار کنیم؟ بعد نماز جمعه بخونیم. خب اون مفسده واقعی چی میشه؟ تدارک میشه. اون مصلحت فوت شده زور چی میشه؟ این تدارک میکنه. ببینید همه ارزش ها مال اینه. اون قول اول میگفت ارزش و مصلحت مال واقعه، این طریق به اونه، کاشف ظنی از او. اما قول دوم میگه نه، ارزش ها مال اینه، اینه که مصلحت سازه. یعنی اگر نماز جمعه واقعا هم مفسده دار باشه و واقعا عند الله نماز ظهر واجب باشه، تا زراره اومد گفت قال الصادق یجب صلاة الجمعه، ما باید نماز جمعه بخونیم. میگه مفسدش چی میشه؟ میگه تدارک میشه. اون مصلحت از دست رفته زور چی میشه؟ این تدارک میکنه. ببینید مصلحت ها مال اینه. خب این دو مبنا رو که دانستی، حالا ایشون میخواد به آقای چی بگه؟ به آقای ابن قبه میفرماد بله، حق با شماست، تعبد به زن ممکن نی بنابر طریقیت، و اما بنابر موضوعیت عیبی نداره، که فردا انشالله.